رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 19 خرداد ماه سال 93 برابر با 9 ماه ژوئن 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن گفتگو با شهروندان در ایران را میشنوید و پایان بخش برنامه ما گزارشی از اکسیون اعتراضی در مقابل مقر سازمان جهانی کار در ژنو است. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز با درودهای گرم، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای هفته رو به همراه همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون می‌کنیم. اعدام‌ها و فشار بر زندانیان سیاسی همچنان ادامه دارد. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، روز یک شنبه 18 خرداد ماه 3 زندانی در زندان مرکزی بندرعباس به دار آویخته شدند. بنا به این گزارش 5 زندانی از روز شنبه در سلول‌های انفرادی بند قرنطینه با دستبند و پابند به دیواری بسته شده بودند و روز یک شنبه 3 نفر از این زندانیان به دار آویخته شدند، ولی 2 نفر از آنها در آخرین لحظات که حتی طناب دار برگردن آنها بود، اجرای حکمشان موقتاً به تأخیر افتاد و به بندهای خود بازگردانده شدند. به گزارش فعالین حقوق بشر، این 2 نفر دچار صدمات شدید روحی شدند. از سوی دیگر به گزارش کلمه، نهادهای امنیتی تصمیم پراکنده کردن زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین کردند. با گذشت بیش از 2 ماه از تهاجم خونین به این بند، نهادهای امنیتی از سوی اقدام به انتقال تعدادی از زندانیان سیاسی به بند مجرمان خطرناک زندان رجای شهر کرده و سوی دیگر از تحویل زندانیان سیاسی جدید به این بند خودداری کردند. به هر حال آنگونه که زندانیان سیاسی به خانواده هایشان گفتند، این نگرانی وجود دارد که تصمیم به انحلال بند 350 و پراکندن زندانیان این بندها گرفته باشند. رضا شهابی فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی تهران و هومه نیز که دوران محکومیت 6 سال حبس خود را سپری می کند، به زندان رجای شهر کرج منتقل شد. رضا شهابی در اعتراض به انتقال خود از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج اقدام به اعتصاب قضا کرد. بنا به گزارش کمپین صلح فعالان در تبعید، وضعیت جسمی رضا شهابی وخیم است. سازمان عفو بین‌الملل با توجه به وخامت وضعیت جسمی رضا شهابی با صدور بیانیه‌ای خواهان آزادی بی‌قید و شرط وی و کلیه فعالان کارگری زندانی شد.
دیوان عدالت بعد از مدت‌ها معطل کردن کارگران نهایتاً شکایت کارگران درباره حداقل دستمزد را رد کرد. سال گذشته شماری از نمایندگان کارگران استان تهران شکایتی را طرح کرده بودند مبنی بر این که افزایش 25% حقوق کارگران نسبت به تورم 32% ناکافی است و باید حداقل دستمزد جدیدی تعیین شود. تورم بالا یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است. نرخ تورم در سال گذشته از مرز 40% هم گذشت. میزانی که از سال 1374 بی سابقه بوده است. کارشناسان اقتصادی میگویند تورم بالا به کاهش درآمد واقعی مزدبگیران می انجامد. در سال 1393 حداقل دستمزد 608,000 تومان تعیین شده است. این در حالی است که تشکل‌های کارگری در ایران میگویند هزینه یک ماه یک خانواده 4 نفره کارگری در ایران بیش از 1,700,000 تومان است.
بار دیگر نمایندگان کارگران به اتهام دفاع از منافع کارگران از کار اخراج شدند. به گزارش ایلنا، نماینده کارگران معدن زغالسنگ چشمه پودنه به دلیل پیگیری مطالبات صنفی کارگران مجبور به ترک کار و استعفای اجباری شد. این اولین بار نیست که نماینده کارگران به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود مورد آزار و اذیت و اخراج از کار قرار می‌گیرند. به گزارش ایلنا و به گفته یکی از کارگران معدن آقای همتی، فعال کارگری به دفعات از سوی کارفرما تحت فشار قرار گرفته بود و نهایتاً با داشتن همسر و 3 فرزند و بدون داشتن هر گونه منبع درآمد دیگر و یا پوشش بیمه‌ای بیکار شده است. روز 1 اسفندماه 3 نفر از کارگران این معدن طی حادثه‌ای و به دلیل بروز نبودن استانداردهای ایمنی در این معدن جان خود را از دست دادند. اخراج نماینده کارگران پس از این حادثه و به دلیل پیگیری‌های وی در رابطه با این حادثه صورت گرفته است.
تحصن کارگران سنگ آهن مرکزی شهرستان باف همچنان ادامه دارد. به گزارش ایلنا، کارگران این شرکت از تاریخ 27 اردیبهشت در اعتراض به خصوصی سازی شرکت دست از کار کشیده و در محل کار تحصن کردند. کارگران معترض معتقدند سهام شرکت سنگ آهن مرکزی شهرستان باف باید همچنان دولتی بماند و سود آن به توسعه این شهرستان محروم اختصاص یابد، یا آنکه به شرکت تعاونی توسعه شهرستان باف که از حضور 0.5% از جمعیت شهرستان تشکیل شده است واگذار شود. تضمین امنیت شغلی و ارتقای سطح استخدامی از دیگر مطالبات کارگران معترض شرکت سنگ آهن مرکزی باف است. همچنین در هفته گذشته کارگران پیمانی قطار شهری از روز چهارشنبه 14 خرداد در اعتراض به عدم دریافت 5 ماه حقوق معوقه خود در مقابل سایت مرکزی قطار شهری واقع در خیابان اقبال تجمع کردند. به گفته یکی از کارگران حدود 900 کارگر زیر مجموعه شرکت پیمانکاری کیسون علاوه بر 5 ماه حقوق معوقه مطالبات صنفی دیگری همچون عدم دریافت فیش حقوقی، محاسبه نشدن اضافه کاری در ایام تعطیلات و عدم اجرای مصوبه دستمزدهای سال 93 شورای عالی کار را دارند.
سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر سود بیشتر وضعیت معیشتی را برای مردم ایران روز به روز سخت‌تر می‌کند. به گزارش تابناک، دبیر انجمن حمایت از برنج ایران از واردات 2 میلیون تن برنج در 1 سال گذشته خبر داد. به گفته علیزاده شایق، دبیر انجمن، این حجم از واردات در حالی است که نیاز کشور حدود 500,000 تن است. وی همچنین اظهار داشت وقتی برنج بیش از نیاز وارد می شود در انبارها نگهداری می شود که برای نگهداری آن از سموم و آفتکش‌ها استفاده می شود که این روند میزان آلودگی برنج ها را بیشتر می کند. به گفته شایق، کشاورزی ایران از استعداد لازم برای تامین همه نیازهای داخلی ایران برخوردار است. و انجمن حمایت از برنج ایران پیش از این نقشه راه خودکفایی برنج و بی‌نیازی از واردات را به نهادهای مسئول اجرایی و دانشگاهی ارائه کرده است، اما هنوز هیچ اقدامی توسط مسئولین صورت نگرفته است. به همچنین اظهار داشت مکانیزاسیون، بهسازی اراضی، تسطیح و یکپارچه سازی و نوسازی مزارع می تواند میزان تولید را افزایش دهد و فعالیت های کشاورزی و شالیکاری هم اقتصادی خواهد شد.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با شهروندان اصفهان.
الو سلام و وقت بخیر. من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس میگیرم.
بفرمایید جانم.
عرضم خدمت شما که با شهروندان اصفهان در مورد خوش شدن زاینده رود گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
والا طبق همه گفتگو که مردم میکنن راجبش، واقعا حیفه که این زاینده رود به این قشنگی، پلایی که ساختن به این قشنگی که نیاز به آب داره، بدون آب از بین بره. همین قشنگ شهر اصفهان به زاینده رودشه که آب داشته باشه، وگرنه اگه آب نداشته باشه اصلا اصفهان هیچ نداره.
خانم شما در جریان هستید که روز جمعه دوم خرداد چند صد نفر در حمایت از زاینده رود و در اعتراض به خوش شدن اون یک زنجیری انسانی تشکیل داده بودند؟
بله اتفاقا منم خواستم برم، منتها نشد که برم، وگرنه خودم خیلی مصر رو مایل بودم که تو این گرد همایی واسه زاینده رو شرکت بکنم. متاسفانه قسمت نشد و نتونستم برم، وگرنه خیلی دوست داشتم تو این گرد همایی شرکت بکنم.
درود بر شما که با این حس مسئولیت در حمایت از زاینده رود. ولی آیا در جریان ماجرای تجمع اعتراضی یا این زنجیری انسانی که در واقع در سکوت برگزار می شد بدون حمل پلاکارد و دادن شعار، سرانجامش چی شد؟
والا در جریان اینجور چیزاش که نبودم، حالا چون توی خود اینجور اعتراضات نبودم نمیدونم بعدش چی شد، ولی خب اطلاع داشتم از همچین برنامه که قرار تو اصفهان برگزار بشه.
بله متاسفانه با یورش نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها مواجه شدند این حامیان زاینده رود که دو نفر به بیمارستان منتقل شدند بر اثر شدت جراحت و 10 نفر هم با ضرب و شتم دستگیر شدند.
کارشون که کاملا اشتباه بوده، ولی خب امیدوارم اون افرادی هم که همچین بله سرشون اومده ایشالا که زودتر بهتر بشن.
کار چه کسایی
به دست بیارن؟
عذر میخوام، کار چه کسایی اشتباه بوده؟
همین که
حمله کردن؟ شما...
بله بله تو که توی گرد همایی نه شعاری بوده نه فحاشی چیزی بوده که شما میفرمایین، خب درستش نبوده همچین کاری بکنن. اون تا حالا یه اتفاقی که پیش اومد کارش هم نمیشه کرد. ما که امیدواریم دوباره آب به زاینده رود برگرده، از ته قلبم میخوایم همین اتفاق بیفته واسه اصفهان.
حالا چرا این زاینده رود به این روز افتاد، یعنی خوش شد که نامش بر خودش بود، زاینده بود، آبش همیشه پر آبتر میشد؟
والا اونشو نمیدونم، خدایی در جریانش نیستم، ولی خب میدونم که یه دفعه که آبش رو دیگه قطع کردن که آبی در زاینده رود وجود نداشت، ولی خب امیدوارم هرچی که هست دوباره آبش برگرده به زاینده رود. حداقل ما یه لذتی از سیوسپل و پل خواجو اینا ببریم کنار آب، یه لذتی ببریم.
حالا کیفیت آب اصفهان، کیفیت آب شرب اصفهان چطوره؟
والا کیفیتش که زیاد جالب نیست، چون ما هر جا که از منطقه اصفهان میریم آبش گچه داره، یه مقدار طعم بدی هم داره، به خاطر همین زیاد آبش جالب نیست. چه آبی که مثلا استفاده میکنی واسه آشامیدنی اینا و چه خیرش، امیدوارم که یه فکرم به خاطر همین آب اصفهان بکنم.
بله خانم، بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم، زنده باشه.
بفرما.
الو سلام و وقت بخیر، من حمید روشن هستم، از رادیو ندا زنگ میزنم، با شهروندان در مورد خوش شدن زاینده رود گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین نظرتون رو بگین در این رابطه؟
من نظرم اینه که خدا وکیلی این آبی زاینده رو ول کنن تا مردم یخته ازش استفاده ببرن، کشاورزا ازش استفاده ببرن، مردمی که محتاج این آبن ازش استفاده ببرن. خیلی ممنون، تشکر،
خدا حافظ.
Beep. بله.
الو سلام و وقت بخیر.
مرسی.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا زنگ میزنم. امیدوارم که از رادیو ندا.
رادیو ندا. بله.
با شهروندان اصفهان در مورد خوش شدن زاینده رود گفتگو میکنم و این زنجیره انسانی که در حمایت از این رود تشکیل داده بودند. آیا شما هم مایل هستین در این رابطه گفتگو کنید؟
بفرمایید تا اونچه شده بتونم. بله.
بسیار ممنون. خب در ابتدا از وضعیت این رود بفرمایید.
خیلی راحتیم. گادی قم بزرگیه. واقعا شهرمون به خاطر این اصلا زنده و نگار مرده است. یه جورایی اینطوریه دیگه.
بله بله. نام این رود بر خودش بود، زاینده رود بود و حیات اصفهان و منطقه بستگی به این رود داشت.
بله.
حالا چرا زاینده رود، این رود حیاتی، در واقع این فاجعه گریبانگیرش شده؟
خب دیگه از لحاظ فیزیکی علمیش نمیدونم، ولی من بعضی موقع کنار همینجا سمت ناجون پیاده روی میکنم، بعد خیلی قصه میخورم. حالا از اینکه دستم به بچه ها میگفتم زدم 100% خفگی، گفتم باید عوضش کنم، بزنم 100% شکست مردگی.
بله واقعا تأسف بار هست. آیا در جریان هستی که روز جمعه چند صد تن در دفاع از زاینده رود زنجیره انسانی تشکیل داده بودن؟
نه در جریان نیستم، متوجه نشدم، یعنی اطلاع رسانی نشده بود از جایی بکنم.
ولی خب به خبر این انعکاس این تشکیل زنجیری انسانی که متاسفانه با دخالت نیروی انتظامی و لباس شخصی ها و ضرب و شتم و تا جایی که 2 نفر هم به بیمارستان منتقل شدند و چند نفر هم دستگیر شدند.
بله اصولا اینجا دیگه خیلی نمیتونی معیارهایی که کلن عمومیت داره رو عنوان کنی. بچه داری حق هر شهروندیه و حق هر کسی که از مملکتش استفاده کنه رو نمیتونی ببری، به هر حال باید سکوت کنی.
خب ولی این سکوت در واقع معنای دیگرش اینه که خب به این فاجعه باید تن داد، زاینده رود همیشه خوش بمانه.
خب چی بگم، حالا از سیاست سر در نمیارم.
البته خب آب زاینده رود دیگه مسئله سیاسی نیست، آب این حق حیات اون مردم اون منطقه هست، خصوصا شهر چند میلیونی اصفهان که آب شربش از زاینده رود تامین میشد.
بله ما الان منازلمون هم همینطوره دیگه، الان مثلا یه ظرف میخوایم بشینیم آب نداریم دیگه، به همه چی رفت پیدا کرد.
خب کیفیت آب شرب اصفهان چطور هست؟
مصرف نمی کنیم، همش آب معدنی.
پس ابعاد فاجعه بزرگتر از اون هست که
یادم هست، همون آب معدنی هاش هم میگن خوردن صلاح نیست، چون به هر حال اونا رو هم نمیدونیم چیه، ولی خب دیگه ناچاریم دیگه.
بله. خب بله. به عنوان یک شهروند نظر شما چیه در مورد حیات این زاینده رود و احیای اون در واقع؟
والا نمیدونم، میگم از لحاظ شخصی بخوام بگم، خب به هر حال خب زیاد راضی نیستیم که بگم حالا زیاد، ولی از لحاظ عمومیتی نمیدونم، حالا به هر حال مسلما همه راضی نیستن، ولی خب این بازم دست مسئولی نیست دیگه، به هر حال اونا هر چی که صلاح میدونن فکر میکنن خودشون به هر حال انجام میدن.
بله گویا صلاح دید اینها این بوده که خب آب زاینده رود رو به طرف به سمت یزد ببرند و
اینا رو اطلاع ندارم، چون به هر حال میگم آدمی هستم که خب زیاد با سیاست کاری ندارم، بعد به هر حال صدای من یه نفرم مهم نیست، مگه اینکه مثلا حالا با عمومیت داشته باشه. حالا به هر حال دیگه سعی میکنیم خودمون رو وقت بدیم، نباشه نه نخوریم نریم نمیایم، همه اینا رو به هر حال چون داریم توی اینجا ایران زندگی میکنیم دیگه، به هر حال باید طبق قانوناش پیش بریم، مگه نه به هر حال اعصابمون بازی میشه.
بله بله.
ممنون از اینکه زنگ زدین.
بسیار ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
روزهای خوبی را برای شما آرزو میکنم.
ممنون. خواهش میکنم. همچنین شما. خدا نگهدار.
الو
سلام
سلام و وقت بخیر. من حمید روشن هستم از رادیو ندا زنگ میزنم، امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
از کجا؟
از رادیو ندا اروپا.
من کوچیک شما هستم، بفرمایید.
زنده باشید. عرضم خدمتتون که با شهروندان اصفهان در مورد وضعیت زاینده رود گفتگو میکنم. خوش شدن زاینده رود و اینکه عده‌ای در حمایت از این رود زنجیری انسانی تشکیل دادند. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
به عرضتون برسونم که ما خودم رو محیط زیست داریم کار میکنیم.
درود بر شما.
کار اکوسیستم اینجا واقعا به هم خود، امیدواریم که این کار درست شه. از اونایی که قدم این راه برمیدارن ما پاشون هم از راه دور و نزدیک ببوسیم. ما همیشه به محیط زیست بها میدادیم و بازم بها خواهیم.
درود بر شما، درود بر این حس بسیار مسئولانه شما که واقعا بسیار دلگرم کننده هست. به عنوان یک شهروند و فعال محیط زیست از این فاجعه‌ای که گریبان این رود را گرفته است بفرمایید چرا این گونه شده؟
راهش اینه که آقای روشن کانال 4 را اینا بزنن. اینا مجبورن کانال 4 رو کارون بزنن، روی کوههای بختیاری بزنن و این آب رو برسونن. چون هر روزم که هر روزی که این کالا نخوره و آب نرسته، این اسمش توشه زاینده رود. یعنی عملا این زایش از رودخونه برداشته میشه، آبهای چایی تهیه میشه، در نهایت خوش سال بیشتر میشه. این زاینده رود را باید برگردونن به زمان شیخ بهایی، یعنی برگردونن به اون تقسیم آب، برگردونن به اون نحوه اولیه، برگردونن به اون آبی که کم بود در خونه ولی زایش داشت و خودش نشون میده. اگر ما میرفتیم پای سد شاه عباس رو میدیدیم، اون سد را
بله
میدیدیم که آبی کمی داره میاد، ولی همین زایش رودخونه بود که اسمش هم گذاشتن زاینده رود. ولی اینم بعد از مدتی الان که خوش شده آب را کانال 4 نخورد، بعدم خب آب تقسیم شد دیگه به یزد و کرمان و غیره و زارک رفت و این مقدار آبم گنجایشی این چند تا استان را نمیداد، در نهایت الان این زاینده رود کیفیت و اکولیسم خودش از دافش از دست داده و در نهایت من فکر نکنم تا آب از حد چشمه درست نشد این رود کنه درست بشه. جا که آب نمیاره که بخوام بگم آب دستی درش بریزن که نمیشه، که بایستی اون کانال را احیا کنن و فکر کنم انانم دارد آقای روحانی اقداماتی روش انجام میده و یه مژده ای داد در این مورد به مردم. حالا انشاءالله ببینیم چی میشه. خدا کنه دقیق پنجتن یه همچی روزی کمک بشه.
ولی آیا تاثیر این کانال 4 روی رودخانه کارون چه خواهد بود؟ چون این فاجعه
رو همش میاد. ببینین ما الان آبهایی را ما میریم اونجا در اون بخش، ما مرتب در اون بخش را میریم برای موارد کارشناسی اینا، نه برای این کار زایش آب و غیره و زاره، ولی میبینیم که آب از اونجا یه مقداری میرد به طرف کارون سرازیرست به اون طرف، میان اونا بگیرن اونجا از بین میره، میان اینا بگیرن یه آب تقسیم شده طبیعت داره به یکون اسم خاص خودشا، هر جا جلوشا بگیرن یه جا دیگه لطمه میخوره. مثل روی فرری هستش که میپزن یه جشه که فشار میده یه جرگش میاد بالا. پس بنابراین بایستی مجموعاً از سرچشمه اینا درست کنن. آب را به اندازه کافی در اونجا هست، ولی برش کانال 4 باید خورده شه. این نظریه ثانی هست که باید اون کانال 4 بخوره و رودخانه زاینده رود هم آباد بشه. حالا شما اگه به نتیجه خوب افرادی هستن بهتر از ما فکر میکنن، در این کار زحمت کشیدن و ما به عنوان کارشناس قبولشون داریم و بها بهشون میدیم. ما کسی که رو محیط زیست کار کنه خیلی بهش بها میدیم. خیلی
بله، درود بر شما. چون در واقع حیات انسان منوط به محیط زیست سالم و پاک است و این فجایع.
آقای روشن، من در مدرسه که میرفتم دبیرستانم پنجرش بغل این رودخونه بود، ولی الان که میرم بغلش واقعا میبینم اون خوش سالی هست. یاد اون بچه ها من بچگی هم میفتم و یاد سن 17 سالگی و 16 سالگی و 14 سالگی میبینم چه فرقی کرده. و این اختلاف را میبینم، احساس میکنم و در دلم این است که میدونم شما دارین به من چی میگین. الان هوا اصفهان خشک، هوا اصفهان اگر بهش نرسن و این کار نکنن کبیری میشه، یعنی مثل یه حس میشه، مثل جاهای دیگه میشه. حتما باید این کار بشه، دفاع کنین در خارج، در ایران، در جای دیگه، یه مجموعه همه در این راه قدم برداریم. ممنون، شکر میشم از شما.
بسیار سپاسگزارم از شما در این گفتگو شرکت کردید.
قربان شما، به همچنین سپاسگزاریم از شما که زنگ زدید. ممنون دارم.
زنده و پایدار باشید.
قربان شما.
زندگی ساز دار و ندار ما بود، در شهر روشنایی آینه دار ما بود. ای دوستان بگویید زاینده رود من کو، دنیای خاطراتم بود و نبود من کو. ای دوستان بگوی زاینده رود من تو، دنیای خاطراتم بود و نبود من.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، از اصفهان به بافق می رویم.
بله.
الو، سلام و وقت بخیر.
سلام علیکم.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا زنگ می زنم.
از کجا؟
از رادیو ندا.
بله.
عرضم خدمتتون که با شهروندان بافق در مورد اعتراض مردم و این اعتصاب کارگرانش گفتگو میکنم. آیا مایل هستین شما هم در این رابطه گفتگو کنید؟
بفرمایید.
خب بفرمایید که این اعتراض و اعتصاب بابت چی هست؟ در اعتراض به چی هست؟ اعتصاب کارگران.
ظلمی که در حق مردم بافق شده. چون معادن خودتون میدونید که جز انفاله و به هیچ وجه نباید که خصوصی بشه یا فروخته بشه به کسی، اشخاصی، جایی. اینا اومدن یک بار که یه مقدار زیادیشو فروختن، الان هم دیگه بقیهشو فروختن و مردم بافق اینجا هیچی، سرشون کلا رفته. بچه هاشون در سال دیگه باید برن گدایی کنن.
بله، یعنی در اعتراض به خصوصی سازی و فروش معدن که در
فروش
واقع...
معدن بله
بله حق مردم بافق است.
بله بله
بله. تا حالا پاسخ مسئولین چی بوده؟
من خبر ندارم، نمیدارم. من در جریانه مسئولین اینا نیستم که اومدن نایمدن چیشی گفتن چیکار کردن، من نمیدونم، مردا بهتر میدونن.
معاون رئیس جمهور آقای جهانگیری نامه نوشته که خصوصی سازی نشه، ولی اصلا توجهی نشده و این حق مردم باشه.
چطوری که کسی به معاون رئیس جمهور توجه نمیکنه؟ آخه این کیه که به معاون رئیس جمهور توجه نمیکنه به حرفش؟
خب حالا این معدن رو به کی فروختند؟
نمیدونم، من اینو خبر ندارم.
به عنوان یک شهروند شما خواستتون چیه؟
خواست ما اینه که حق مردم بافق بهشون برگردونم.
در سال 90 هم مردم اعتراض کرده بودن به انتصاب مدیر عامل غیر بومی.
الان که بله بومی بوده، همین مدیر عامل بومی کار رو کرده.
پس میگم به قول معروف کرم از خود درخت است.
بله، حالا اینا مطمئن نگفته چی به مردم، خودشون پنهان کاری کردن، خبر نداریم، ما نمیدونیم چیکار کردن.
حالا در جریان هستید که 5000 کارگر معدن در اعتصاب هستن؟
اعتصاب ندارن، اینا اعتراض دارن.
منظور اینی که کار نمی کنن، اعتراض
بله
دارن.
بله کار نمی کنن. بله بله.
خب حالا از
خب به حقشون رسیدگی بکنم، اون امیر هست در کارشون.
بله فرمایش شما کاملا درست و متین. خب حالا به عنوان یک شهروند آیا حرف دیگه‌ای دارید؟
نه دیگه، خیلی ممنون.
خب من خانم بسیار از شما سپاسگزارم، ممنونم از این اطلاع رسانی.
خیلی ممنون، خواهش
میکنم. خداحافظتون.
بله بفرمایید.
الو سلام و وقت بخیر.
سلام،
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا زنگ میزنم.
بله
عرضم خدمت شما با شهروندان باف در مورد اعتصاب کارگران و اعتراض مردم گفتگو میکنم، آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنی؟
من اهل باف نیستم، من یه مهمانی هم فعلا در باف ساکنم.
آیا شما در جریان این اعتراضات نیستید؟
چرا هستم؟
خب به عنوان یک مهمان بفرمایید که این اعتراضشون به چی هست؟
اعتراض مردم باف، معدن باف حق مردم بافقه به نظر من.
بله
نباید این حق ازشون گرفت. این معدن در حال یه مریضی های از خود ترشم میکنه برای سلامتشون.
الو جناب صدای شما قطع شد، حالا اگر صدای منو دارید من مجددم میگیرم.
بفرمایید.
الو جناب بله. صدای شما را قطع کردند. بله داشتیم میفرمودید.
میفرمونم این معدن حق مردم بافقه، نباید این حق ازشون گیره.
بله بله
به هر حال این معدن از اول مال باف بوده، به هر حال مریضی از خود ترشح میکنه، گرد و خاک برای تنفس مردم، به هر حال این حق مردم بافقه به نظر من و باید این حق رو بهشون بدن.
بله
اگر نظر من میخواید، نظر من اینه که این حق حق مردم بافقه.
خب کاملا فرمایش شما درست و متین، معدن متعلق به مردم بافقه، ولی چه کسانی میخوان اون رو خصوصی کنند و بفروشند؟
من در جریان چه کسانی نیستم، ولی به اندازه در جریانم به مردم حق میدم.
بله در واقع حق مردم هست.
بله ولی از چه کسانی و چه چیزایی خبر ندارم، یه چیزایی از مردم شنیدم بابت معدن. به هر حال بخوان این معدن از باف بگیرن خیلی هرجمه زیاد میشه، خلاصه جوانایی که دو معدن کار میکنن به هر حال از نون خوردن کار کسی. بله
الو جناب صدای شما را قطع کردم مجددن، میفرمودین حالا اگه قطع شد دیگه من مزاحمتون نمیشم. تشکر میکنم. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب میکنم به گزارشی از اکسیون اعتراضی در مقابل سازمان جهانی کار در ژنو.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد. آزاد باید گردن. نظامی سیاسی آزاد باید گردن. اکبر جمهوری اسلامی. اکبر جمهوری اسلامی. اکبر جمهوری اسلامی. اکبر جمهوری اسلامی. وصول برا گم شو. 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 کارگر زندانی آزاد باید گردد. کارگر زندانی آزاد باید گردد. کارگر زندانی آزاد باید گردد.
جمعه 16 خرداد ماه برابر با 6 ژوئن 2014 همزمان با 103 اجلاس سازمان جهانی کار در ژنو، یک آکسیون اعتراضی در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو برقرار است. همراه هستیم با علیرضا نوایی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای نوایی.
درود به شما و شنوندگان عزیز رادیو ندا.
آقای نوایی بفرمایید در ژنو چه خبر؟ این آکسیون اعتراضی به چه مناسبتی هست و برنامه ها چگونه پیش میره؟
در واقع الان که همینطوری که میشنویم من از همینجا شروع کنم که یک نفر از هیئت کارگری نمایندگی تونس که از تو اجلاس شرکت داره الان داره اینجا صحبت میکنه در همبستگی به کارگران ایران که در واقع خیلی جو خوبیه و همه دارن این صدا رو گوش میدن. در اعتراض ما در واقع مثل سالهای گذشته به حضور نمایندگان قلابی کارگری از طرف رژیم جمهوری اسلامی در اجلاس سالیانه سازمان جهانی کاره و امسال به افتکار اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و فراخوان نهادهای کارگری اجتماعی و سیاسی دیگه ده ها نفر از فعالین کارگری زنان اجتماعی و سیاسی اینجا جمع شدن در همبستگی با کارگران ایران و اعتراض به حضور این نمایندگان قلابی کارگران در سازمان جهانی کار و این اجلاس جریان داره. ما همینجا بخوام بگم که ما این اکسیون ما در واقع از 3 بخش تقسیم میشه. صبحش امروز از ساعت 8 تا 10 ما جلوی در سالن کنفرانس بودیم و با یه پلاکاردی که به زبان فرانسه تو گردن ما بود کارگران زندانی در ایران رو آزاد کنید، صدها نسخه بولتنی که در رابطه با وضعیت کارگران ایران به زبان انگلیسی در 4 صفحه تهیه شده بود به هیئت‌های نمایندگی که می‌خواستن وارد سالن بشن در اختیارشون قرار دادیم. و خیلی نکته جالب این بود که هیئت‌هایی از کشورهای مثل مراکش یا کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و اروپایی وای می‌ایستادن و با ما گفتگو می‌کردن و می‌گفتن که ما می‌دونیم وضعیت کارگران ایران در ایران چقدر سخته و در چه شرایط سختی دارن برای تشکیل سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری فعالیت می‌کنن و با خسته نباشید گفتن با ما یا مشتای گره‌گرده یا زدن پشت شونه‌های ما در واقع ما رو تشویق می‌کردن و از این طریق ابراز همبستگی در واقع با کارگران در ایران می‌کردن. ما در همینجا با هیئت کارفرمایی ایران مواجه شدیم که دو پا که داشتن دو پا هم غرض گرفتن و از ما به سرعت فاصله گرفتن. نکته جالب این بود که ما حتی با هیئت کارگری جمهوری اسلامی در این صبح مواجه شدیم، بتونستیم 1 دقیقه با اینا در حین راه رفتن حرفامونو بزنیم، به این معنی که شما نمایندگان واقعی کارگران ایران، نمایندگان کارگران معترض در زندان میکنین و با سیاست چماق باشون حرف میزنین و اینجا میایین کرسی های اونا رو اشغال میکنین و از عنوان نمایندگان کارگران در مجامع بین المللی شرکت میکنین. شماهایی که سیاست و منطق چماق دارین، تشکل‌های وابسته حکومتی که نام کارگر یدک میکشن شما از طرف اونا اومدین، اینا خودشون در غارت اموال کارگران شرکت دارن و اموال سازمان تامین اجتماعی رو غارت کردن و اسامی رهبران تشکل‌های شما از طرف خود مجلس شما افشا شده. پس بنابراین شما نه تنها نماینده کارگران ایران نیستین یا نمایندگان کارگران ایران نیستین، بلکه در سرکوب کارگران ایران و غارت اموال کارگران ایران شرکت دارید. اینا سکوت کامل اختیار کردن. به معنی که نزدیک سالن شدن دیگه ما نمیتونستیم به طرف سالن بریم، داد زدن که اونجا پلیس هست ممانعت میکنه که ما بریم. اگه جرأت دارین شما بیاین ایران، که در واقع یک مهر تاییدی بود بر اینکه سیاست سرکوب و چماق سیاست اصلی ایناست و در واقع ما رو تهدید به این کردن که اگه بریم ایران خب معلومه با ما چی کار میکنن. اینم بس صبح بود. بس ساعت دو هم با خانوم کورین کورتیس مسئول روابط امور سندیکایی سازمان جهانی کار یه قراری داریم که هیئتی از طرف این تظاهرات میرن ایشونه میبینن و ضمن ارائه یک پرونده که از قبل آماده شده در مورد وضعیت کارگران ایران که در اختیارشون قرار میگیره، به طور شفاهی این هیئت ایشونو در رابطه با آخرین وضعیت کارگران ایران از جمله کارگران زندانی و وضعیتشون به طور مشخص و سرکوب اونا و چگونگی فعالیت‌های سندیکایی در ایران توضیح خواهند داد.
آیه نوایی، با توجه به نامه شاهرخ زمانی و محمد جراحی از زندان به این اجلاس به تشکل‌ها و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری شرکت کننده در اجلاس سازمان جهانی کار مبنی بر اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از این اجلاس، پرسشم اینی که حضور هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار به چه معناست و اونها باید پاسخگوی چه چیزی باشند؟
ببین، اولا که به اشاره کردیم به این نامه، این نامه پیشاپیش ترجمه شده، در رابطه در اختیار سندیکاهای فرانسوی قرار گرفته که از این طریق به سازمان جهانی کار منتقل بشه. امروز هم این هیئتی که میره ترجمه جزء یکی از موارد این پرونده شونه که در اختیار این خانم کورین کورتیس قرار میدن. اما جمهوری اسلامی ایران باید به سه مورد در اجلاس امسال پاسخ بده و این در گزارش کمیسیون استانداردها که در رابطه با کاربست مقابل نامه‌های سازمان جهانی کار در کشورهای مختلف اومده و من که متن فرانسویش خوندم از صفحه 330 تا 334 به مورد ایران و میگرده. اولین مورد اینه، همینطوری که میدونین سال قبل در اجلاس سازمان جهانی کار تصویب شد که یک هیئتی از طرف سازمان جهانی کار بره ایران و مسئله مقابله نامه 87 که در رابطه با نبود آزادی‌های سندیکایی در ایران بررسی بکنه و همچنین اینکه کارگران ایران آزادی بیان و عقیده و اجتماع ندارند و در رابطه با همین آزادی بیان تحت سرکوب فشار از جمله زندان و اخراج قرار می گیرند. امسال باید جمهوری اسلامی بیاد پاسخ بده که آیا زمینه‌های سفر این هیئت به ایران آماده شده یا نه. این مورد اوله. مورد دوم، باید جمهوری اسلامی در رابطه با مقابله نامه شماره 100 سازمان جهانی کار پاسخ بده. اونم در این رابطه است که گزارش‌هایی از ایران هست که به زنان در برابر کار یکسان با مردان حتی همین دستمزد نازلی که به مردان میدن به زنان نمیدن و در مواردی حتی نصف اینه، که در واقع میشه مقابل نامه شماره 100 پرداخت حقوق مساوی به زنان و مردان در برابر کار یکسان. مقابل نامه دیگری رو که باید جمهوری اسلامی در موردش گزارش هست و امسال باید پاسخ بده شماره 111 است که تبعیض در اشتغاله، که این تبعیض در اشتغال چه در رابطه با زنان و مردان، چه در رابطه با ادیان و چه در رابطه با نژاد و ملل و تمام مواردهایی که تو این رابطه در ایران تبعیض صورت میگیره و در رابطه با اشتغال نگاه یکسانی بهش نمیشه.
آیه نوایی، پرسش هم اینه که علی‌رغم درخواست از این سازمان برای اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از این سازمان به عنوان نمایندگانی که ربطی به کارگران ندارند و اعتراضات شما و اکسیون‌های هر سالی شما، چرا به این درخواست ترتیب اثر داده نمیشه؟
این در واقع ببینیم به ماهیت سازمان جهانی کار برمیگرده. ما در رابطه با ماهیت سازمان جهانی کار توهم نداریم. ماهیت سازمان جهانی کار به عنوان یک زیرمجموعه سازمان ملل با صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت، ارتباط تنگاتنگ داره. وقتی که جمهوری اسلامی چهار نل برای این میدوه که عضو سازمان تجارت جهانی بشه یا صندوق بین المللی پول پشت سر هم الان و بعد از سر کار اومدن حسن روحانی به ایران سفر میکنه و بهشون خط میده، خط سیاسی اقتصادی، حتی در رابطه با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به اصطلاح اینا که میده، بنابراین سازمان جهانی کارم بر اساس لاسایی که اینا میزنن طبیعتاً نمیشه ازش انتظار داشت که بخواد دست به همچین کاری بزنه. ولی ما هدفمون با استفاده از این موقعیتی که به وجود میاد، یعنی اجلاس، با استفاده از این موقعیت در واقع میخوایم صدای اعتراض کارگران ایران رو در واقع بین هیئت نمایندگی کارگران منعکس بکنیم. وقتی که قطعنامه ها و یا مسائلی که در رابطه با سازمان جهانی کار مطرح میشه اینا بتونن رأی بدن و تو همین رابطه بشه جمهوری اسلامی رو محکوم کرد و یک پشتگرمی برای کارگران در ایران باشه.
آیه نوایی، از حمایت ها و استقبال نمایندگان سایر تشکل های کشورهای دیگر، از سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری سایر کشورها بفرمایید که چگونه بوده از این اکسیون اعتراضی شما؟
در واقع میگم که امسال سندیکاهای فرانسوی نتونستن در این حضور برسونن، ولی به هر حالت اکسیون اینجوری بوده که در رابطه با یکی از سندیکاهای سوئیسی اومدن اینجا صحبت کردن، سندیکاهای تونسی اومدن نمایندشون صحبت کردن و صبح هم که فشار ماجرا دادم در رابطه با ابراز همبستگی هیئت‌های نمایندگی کارگری با ما.
بله، از باندرول ها و عکس ها و شعار های اونجا هم بفرمایید برای شنوندگان رادیو نگاه.
ببین عکس کارگرای زندانی رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جرایی، بهنام ابراهیم زاده، مولانایی، تمام این بچه‌هایی که هستن، تمام جعفر عظیم زاده، همه اینا عکساشون اینجا هست. نکته دیگری که تو این رابطه وجود داره در رابطه با درخواست آزادی کارگران زندانی در ایران، دفاع از حق تشکل یابی مستقل کارگران و از این دست شعارهایی هست در رابطه با حمایت از کارگران ایران و تشکل‌های مستقل کارگران در ایران. و در واقع مسئله دیگری که هست در آزادی زندانیان سیاسی در ایران.
آیه نوایی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزنده‌تون آرزوی موفقیت دارم.
منم از شما سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که با شنوندگان شما این گزارش رو در میان بذارم.
آیه نوایی، من ضمن سپاس مجدد از شما، آیا امکان دارد با یکی دیگر از شرکت کنندگان در این اکسیون گفتگوی صورت بگیره؟
الان ببینید، همین من گوشی میدم به یکی از دوستانی که در کنار من هست، داره گوش میکنه به سخنرانی، با شما صحبت میکنه.
بسیار ممنونم از شما.
الو.
الو، سلام و درود به شما.
من هم درود میفرستم به شما و به شنوندگان شما.
آیا مایل هستین خودتون رو در همین ابتدای گفتگو معرفی کنید؟
خواهش میکنم. من ساسان دانش هستم، از کمیته اعتراضی پاریس در حمایت از کارگران ایران الان اینجا حضور دارم.
آیه دانش، بفرمایید انگیزه حضورتون در این اکسیون اعتراضی چی هست؟
به هر حال امسال یه مقداری با سالهای گذشته فرق میکنه، با توجه به صحبتهای مشروعی که رفیقمون بهروز نوایی کرد من به جزئیات نمیپردازم، ولی با توجه به اینکه در 3-4 سال اخیر سندیکاهای کارگری اروپا به ویژه فرانسه روی برگزاری این اکسیون جلوی سازمان جهانی کار در واقع مسئولیت با اونا بوده، که یعنی برگزار کننده اونها بودن، در نتیجه نه تنها من بلکه الان از کشورهای مختلف اروپایی این انگیزه رو همه بیشتر از سالهای پیش داشتن و امسال شاید من میتونم این رو بگم که باشکوه‌تر از سالهای گذشته برگزار شد، برای اینکه همه کسایی که اینجا اومدن به نوعی در ارتباط با جنبش کارگری ایران حساس هستن و تمام حرکت ها و این جنبش کارگری که در ایران در حال هویت یابی خودش هست رو دنبال میکنن. من هم زیر مجموعی از همه اینها، به این دلیل امسال ما هرچه سعی کردیم که باشکوه‌تر این رو برگزار کنیم و ناگفته نمونه که امسال شاید بیش از ده ها اطلاعیه های مختلف از زوایای مختلف اینجا خونده شد و از صبح ساعت 8 که در واقع ما اینجا بودیم تو مراحل مختلف که اون لحظه‌ای که نمایندگان میخواستن بیان داخل، من دیگه توضیح نمیدم چون دوستمون توضیح کامل دادن که بعدش که اینجا در واقع در مقابل سازمان جهانی کار با ایجاد یک چادر و میز در واقع اعتراض خودمون رو با گذاشتن عکس‌های مختلف کارگران و این تبعیض‌ها و این سرکوب‌هایی که جمهوری اسلامی از بعد متولد شدنش بر همه مردم به ویژه کارگران و زنان داشته رو اینجا تونستیم، در واقع میتونم اینطوری خلاصش بکنم که صدای کارگران ایران در اینجا بودیم، یک مجموعه هرچند کوچک تونستیم این کارو بکنیم و از این بابت که شما دارین الان مصاحبه میکنین من خیلی خوشحال هستم که این داره حتی رسانه‌ای میشه و رسانه‌ای شدنش نه تنها برای خود فعالان کارگری در به ویژه فعالان کارگری در ایران خیلی مهم است، بلکه به همه فعالان کارگری که در خارج از کشور ایران هستن قوت قلب میده. ضمن اینکه خود سازمان جهانی کار رو هم ما هیچ گونه بهش توهم نداشتیم و هر این 3-4 سال اخیر هم که کلکتیوهای سندیکایی بر یعنی در زیر مجموعه کلکتیو سندیکایی اگر همه می اومدن اینجا اعتراض میکردن فقط به خاطر این بود که در رسانه‌های اروپایی هم بازتاب خوبی داشت. ما موظف خودمون رو دونستیم که بیاییم اینجا تا صدای کارگران رو اینجا رو فریاد بکنیم و همین که الان رسانه‌های وجود دارن از جمله رسانه شما که این انتقال میدن این حرکت اعتراضی رو، ما خیلی خوشحال هستیم و به شما هم من تبریک میگم و سپاسگزاری میکنم.
زنده باشید آقای دانش، این به حکم وظیفه هست و صدای شما هم پرتنین تر باد که در میدان حضور دارید و صدای کارگران ایران هستید. آقای دانش، اشاره کردین که ده ها اطلاعیه در این اکسیون خوانده شد، کوتاه اشاره بفرمایید که مضامین این اطلاعیه ها چه بودند؟
مضامین همه این اطلاعیه ها در واقع زیر سوال بردنه جمهوری اسلامی نسبت به رفتارش با همه کارگران ایران هست، به ویژه در این چند سال اخیر، برای اینکه الان تشکل‌یابی کارگران تو این 10 سال اخیر داره هویت خودش رو پیدا میکنه. بخش عمده مضامین بر سر این بود. بخش دیگه مضامین این زیر پا گذاشتن این قوانینی است که توی سازمان جهانی کار میشینن سالانه یک بار با هرچند 3 جانبه گرایی است، ولی به هر حال برای توازن قوانین یک سری قوانینی تصویب میکنن که هر کسی اینو ببینه و هر کسی فکر بکنه که در همین حد هم که این قوانین وجود داره و اگر اینها رعایت بشه تا حدودی ما میتونیم بگیم که همه کارگران در حد حتی جهان میتونیم بگیم که به بخش خیلی کوچکی از حقوقشون میرسن، هرچند به همه حقوقشون نمیرسن، ولی حتی اینا انجام نمیشه. یه بخشی از مضامین این اطلاعیه ها در واقع این بود که خود سازمان از اونجایی که زیر مجموعی از سازمان ملل هست در واقع یه کار اداری داره انجام میده و این کاری که سالانه یک بار اینجا جمع میشن، اینجا هم که یک عده میان اینجا اعتراض میکنن، هیچ گونه درخواستی از سازمان ملل ندارن، فقط چون این اجلاس در این مکان انجام میشه میان این کارو میکنن. که این صدای کارگران رو، اعتراض کارگران رو به مجموعه این اتفاقاتی که داره میفته اعلام بکنن. به اضافه این که یک اطلاعی مثلا من به شما بدم که یک گروه آکادمیک کار کردن روی همین قوانین سازمان جهانی کار، بعد بررسی هایی که کردن آخر به این نتیجه رسیدن که تمام این قوانین چه ضمانت اجرایی وجود داره اگر یک کشوری به اصطلاح این قوانین رو زیر پا بذاره یا رعایتش نکنه. سازمان جهانی کار نزدیک به 6 ماه سر باز زد، یعنی پاسخی نداد به این گروه، حتی آکادمی که نه گروه سیاسی بودن. بعد از 5-6 ماه بعد از فشارهایی که 7-8 تا دانشگاه خیلی مهم پشت سر این گروه آکادمیک بوده، آخر سر پاسخ دادن که ما هیچ گونه ضمانت اجرایی برای اینکه یک کشوری اگر این قوانین رو رعایت نکنه نداریم. و این خبر شاید مثلا مربوط به 1 ماه یا 2 ماه پیشه و این خبر اگر پخش بشه حداقل همه میفهمند، دست کم این هست که ما بدون اینکه هیچ توهمی از این سازمان ملل داریم میاییم اینجا و فقط میخواییم صدای کارگران در اینجا باشیم. بخش دیگه همبستگی در واقع کارگران، به ویژه اول توی کارگرانی که در داخل ایران هست، کارگران افغانی و کارگران ایرانی و اقشار مختلف کارگر، به اضافه خود زنان که بعضی موقع این فرهنگ گذشته یا مثلا هنوز جا نیفتاده، وقتی ما میگیم کارگر همه فکر میکنن کارگران مرد هستن. در نتیجه روی این موضوع خیلی تاکید شد، از فعالان جنبش زنان صحبت کردن که ما وقتی میگیم کارگر در واقع نیمی از این میگیم جنبش حتی کارگری، نیمی بیشترشون زنان هستن و فعالان زنان روش تاکید شد و فعالیتی که تو داخل کشور میکنن. بعد چیزی رو که میتونم اضافه بکنم توی این اطلاعیه ها، همبستگی کارگران کشورهای مختلف با این موضوع، که این موضوع فقط مربوط به ایران نیست، در بسیاری از کشورهای پیرامونی داره این اتفاق ها میفته، ولی این شاید واکنش زیاد نیست به خاطر اینکه در اون کشورها شاید به میزان کشور ایران سرکوب و دستگیری های فعالان کارگری یا کمتره یا پنهانه، یا فعالانشون در خارج کشور واکنشی هنوز نشون ندادن و نمیخوان نشون بدن. در نتیجه این یک فراخوانی بود، این حرکت از تمام کارگران کشورهای مختلف و فعالانشون که بیان اینجا و صدای کارگران کشورهای خودشون باشن، تا اینکه این موضوع رو خود طبقه کارگر به نوعی ایجاد همبستگی بکنن و بتونن با همدیگه ارتباطهای تنگاتنگی نسبت به منافع خودشون و نسبت به اهداف خودشون بتونن برقرار بکنن.
آقای دانش، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این حضورتون تداوم مبارزتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
منم خیلی خوشحال شدم که از طریق رسانه شما صدای در واقع این اعتراض پخش میشه و به گوش شنونده های شما میرسه.
کارگر زندانی آزاد باید گردد.
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 زندانی سیاسی 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 آزاد باید گردد.
اکبر جمهوری اسلامی.
اکبر جمهوری اسلامی.
اکبر جمهوری اسلامی.
اکبر جمهوری اسلامی.
منصور برو گم شو.
منصور برو گم شو.
منصور برو گم شو.
منصور برو گم شو.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.
Thank you.